سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید که قرار است پس فردا بیش از 250 زندانی افغان در ایران و مقامهای طالبان در مرز هرات تسلیم داده شوند. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این شرف به روز چهارشنبه که 24 امی ماه هستن 250 نفر یا 260 نفر زندانی انتقال میشه اسلام قلعه، انشاءالله تحویل میشه به امارت اسلامی افغانستان.
اقانی افزود که در میان این زندانیان آنان شامل نیستند که در ایران به اعدام محکوم شدند. در این حال وزارت خارجه طالبان امروز در اعلامیه گفته که در پیوند به تفاهم‌نامه‌ای که با حکومت ایران صورت گرفته، 100 زندانی افغان از سوی مقام‌های ایرانی در مرز ابریشم ولایت نیمروز و مقام‌های طالبان تسلیم داده شدند، اما گفته نشده که چه تعداد زندانی‌های افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. برنامه جهانی غذا میگوید که در تلاش است تا به اشکال کار کودکان در افغانستان پایان دهد. شعبه افغانستان این برنامه جهانی این مطلب را به مناسبت روز جهانی جلوگیری از کار کودکان بیان کرده. امروز 12 مای جون مصادف است با روز جهانی جلوگیری از کار کودکان. آمار جدید از کودکان کارگر در افغانستان در دسترس نیست، اما در سالهای گذشته اتحادیه ملی کارگران افغانستان و سایر نهادها این رقم را 3.7 میلیون کودک کارگر نشان دادند. فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که این تعداد به دلیل شرایط اقتصادی کنونی افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 72 میلیون کودک کارگر در جهان وجود دارد که بیشتر آنها در آفریقا و آسیا هستند. وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران و واشنگتن می توانند به زودی زندانیان خود را مبادله کنند در صورت که امریکا حسن نیت نشان دهد. سخنگوی وزارت امروز این مطلب را یک روز پس از اعلام احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با غرب از سوی رهبر ایران بیان کرده است. ناصر کنهانی در نشست خبری هفتگی تلویزیونی خود گفت که در خصوص بحث مبادله زندانی ها با امریکا مذاکرات از طریق پادرمیانی ادامه دارد. او افزوده که این می تواند در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. یکی از چندین امریکایی بازداشت شده در ایران، سیامک نمازی، تاجر با تابعیت دوگانه امریکایی ایرانی است که در سال 2016 به اتهام جاسوسی و همکاری با امریکا به 10 سال زندان محکوم شد. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که اولین محموله نفت خام روسیه با تخفیف مطابق به قرارداد جدید میان مسکو و اسلام آباد وارد بندر کراچی شده. این اولین محموله نفت روسیه به پاکستان است و آغاز روابط جدید میان دو کشور. شریف اواخر دیروز در توییتر ابراز خرسندی کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، انتقال نفت خام روسیه با تخفیف به پاکستان کمک میکند، کشوری که با بحران اقتصادی جدی روبروست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کشورش شاهد عملات متعدد بوده. در مورد این اظهارات بلال بوتو زرداری با یک آگاهی امور گفتگو کرده ایم که میگوید:
ولی پاکستان میخواهی که از این فرصت هم استفاده کنه، هم سر طالبان فشار بیاره و هم به جهان نشان بده که ما در حالی که خود بازم قربانی امی تروریسم هستیم.
مقام های ایرانی گفتند که نزدیک به 19,000 پناهجوی غیرقانونی افغان را بازداشت کرده و دوباره به افغانستان فرستادند. جزئیات در جریان این برنامه. امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. از وضعیت کودکان کارگر در افغانستان به شما جزئیات خواهیم داد.
اگه پیش کسی بری با کار کردن اون که بگی که بیتای درنگ کنم چه لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دلت کار سیا میکنه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. وزیر خارجه پاکستان گفته پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان عملات مختلف در پاکستان صورت گرفته. بلال بوتو زرداری در صحبت با تلویزیون الجزیره گفته که کشورش با تهدید امنیتی از سوی طالبان پاکستانی مواجه است و از حکومت طالبان خواسته که در برابر این گروه اقدام قاطعانه انجام دهد. جزئیات در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که اخیراً ناامنی و رویدادهای هراس‌افکنی در کشورشان افزایش یافته که او بیشتر تحریک طالبان پاکستانی را عامل آن میداند. گروهی که به گفته او برای حمله بر پاکستان از خاک افغانستان استفاده میکنند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. بلاول بوتو در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون الجزیره گفته است پاکستان با تهدید امنیتی و حملات هراس‌افکنی از سوی تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مواجه است و از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند حملات مختلفی در پاکستان صورت گرفته است. او از طالبان خواست که اجازه ندهند از خاک افغانستان در برابر پاکستان استفاده شود. وی گفت
We've seen a quantitative increase in the number of terrorist attacks in Pakistan following the fall.
پس از سقوط کابل ما شاهد افزایش حملات هراس‌افکنی در پاکستان هستیم. ما به گونه فعال با مقام‌های افغانستان در تماس هستیم و از آنها می خواهیم که در برابر این گروه اقدام قاطی انجام دهند. من میزبان وزیر خارجه افغانستان در پاکستان بودم. بر علاوه آن افغانستان، پاکستان و چین نشست سه جانبه داشتیم که پیام مهم این نشست به اقدام‌های ویژه در برابر گروه‌های هراس افغان بود.
Action against terrorist groups.
در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان از سخنگویان حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این همواره گفتند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد شود. از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، مقامهای پاکستانی هر از گاهی در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی در افغانستان خبر دادند، اما هنوز اسناد دقیقی برای اثبات اظهارات شان ارائه نکردند. هفته گذشته رانا ثناءاللا وزیر داخلی پاکستان به بخش اردوی صدای امریکا گفت که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان می‌فرستند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو سادی گفت آنها قصد دارند مهاجران پاکستانی را که در نزدیکی خط دیورند در برخی ولایات مرزی از جمله خوست زندگی می‌کنند و دیگر مناطق افغانستان منتقل کنند. مجاهد هرچند نگفته که مهاجران یاد شده را به کدام ولایت های افغانستان منتقل خواهند کرد، اما گفته که این کار را برای کاهش نگرانی جانب پاکستانی و جلوگیری از نزاع انجام می دهند. سال گذشته وزیر داخلی پاکستان این را نیز گفته بود که طالبان پاکستانی در افغانستان هر نوع امکانات را دارند و تعدادشان نزدیک به 5000 نفر می رسد. اما حکومت طالبان این اظهارات او را رد کرد. با در نظر داشت همه نگرانی ها و جنجال ها، پاکستان تعامل با حکومت طالبان را یک نیاز دانسته و از جامعه جهانی نیز همین انتظار را دارد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با تلویزیون الجزیره همچنان از طالبان خواسته تا حقوق افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را رعایت کند. او گفت
موقف پاکستان و جامعه جهانی در قبال افغانستان واحد است. ما همواره از حکومت سرپرست افغانستان خواسته ایم تا به تعهداتشان در برابر جامعه جهانی و افغانها در مورد حقوق زنان و تحصیل دختران عمل کند.
تامین حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان، مبارزه با گروه‌های هراس‌افکنی و ایجاد حکومت همشمول موضوعات است که عملی نکردن آن روابط بین طالبان و جامعه جهانی را تیره ساخته و رژیم کنونی طالبان را با عدم مشروعیت روبرو کرده است.
از ادعای بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان شنیدید که گفته پس از برگشت طالبان به قدرت عملات متعدد در کشورش صورت گرفته. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به این ادعا با زرداشت شم تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در اسلام آباد صحبت کرده. از در آغاز ازش پرسیده که آیا واقعاً نامنی های اخیر پاکستان ریشه در افغانستان دارد؟
به نظر ما تا یک حد تهدید است، اما اینقدر تهدید هم نیست که برای اسلام آباد و در تمامی به پاکستان تهدید باشه، مگر به مناطق قبایلی با پشتونخوا برای مردم پشتونخوا تهدید است و ما دیدیم که در 20 سال گذشته مردما و مشران قومی و آدمای با نفوذ او را از این طریق از طریق امی افراطیون از بین بردن، ولی پاکستان میخواد که از این فرصت هم استفاده کنه، هم سر طالبان فشار بیاره و هم به جهان نشان بده که ما در حالی که خود بازم قربانی امی تروریسم هستیم و اینی واقعیت که قبلا هم صورت گرفته پاکستان از او مقسم انعکاس داده، به نظر ما از یک استفاده سیاسی میکنه.
از توافق دوحه به این سو باز اتاتا نشسته پاکستان بین چین، پاکستان و حکومت طالبان که برگزار شده یه آخر توافق بر این بود که طالبان به هیچ گروهی اجازه نمیده که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای منطقه همسایه استفاده کنه. حال که چنین شکایت‌های از حکومت طالبان صورت میگیره، آیا طالبان واقعا توان مهار چنین گروه‌ها را ندارن و یا تعامل بین از این گروه‌ها و حکومت طالبان در کار است؟
از هر دو بخش، یعنی یک بخش ناتوانمندی طالباست و یک بخش ارادی که از بین برده شوه امی افراطیون. ناتوانمندی طالبا به این معنا که طالبا نمیتونه اول خود جغرافی افغانستان امی مناطقی که شاید تی تی پی یا طالبان پاکستانی اموجا پناه گرفته باشه یا رفت آمد میکنه، جلبش گرفتن مشکل است. ما دیدیم که در 20 سال گذشته ناتو قوای امریکا در این مناطق حضور داشتن، ولی باز هم طالبان افغانی هم توانستن که حملات اجرا کنه و رفت آمد کنه آزاد. بخش دوم ارادی طالباست. اصلا طالبای پاکستان و دیگر گروپ هایی که از نگاه ایدئولوژیک نزدیک است به طالبا، با استثناء داعش، دیگر گروپ ها همکار و مومد طالبا بوده و در صفوف طالبا اونا قربانی دادن.
اگر شکایت کشورهای منطقه و همسایه همین گونه دوام پیدا کنه و طالبا هم نتوانن یا نخواهند که فعالیت گروه های جنگجو را مهار کنند، عواقب از این به حکومت طالبا چی بوده میتونه؟
طبعا برای طالبا از کل مسائل عواقب خوب نداره. اول خو بی‌باوری میان طالبا و کشورهای منطقه و سازمانهای بین المللی و همچنان دیگه کشورهای مهم جهان به شمول امریکا و کشورهای اروپایی و حتی روسیه و چین که فعلا دیده میشه که یک کمی رابطه شان با طالبا یک کمی گرمتر است، بی‌باوری و بی‌اعتمادی به وجود آمده و این درس کلانتر میشه و طبعا این باز مستقیم تاثیر داره سر آینده دولت طالبا یا مثلا به رسمیت شناختن طالبان، کمک های اقتصادی و تجارتی و سیاسی و کمک هایی که به طالبا صورت میگیره، این کل مسائل زیر شعاع قرار میده.
زردوش شمس آقای مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقام های ایرانی گفتند که نزدیک به 19,000 پناهجوی غیرقانونی افغان را بازداشت کرده و دوباره به افغانستان فرستادند. این که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان چی گفته در گزارش فایزه ابراهیمی میشنوید.
یکی از مهاجران اخراج شده افغان از ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت چند پیش به گونه غیرقانونی به ایران رفته بود و مصروف کار در یک کارگاه خیاطی بود، اما 15 روز قبل زمانی که به سوی کارش در حرکت بود توسط پلیس ایران بازداشت و به افغانستان بازگشت داده شد.
شما خیاطی بوده دیگه در تاریخ‌های طالبش که بیاد نمونده و یک ده 15 روز پیش دیگه باز ما میخواستیم شبکی شنبه صبح سر کار بره، دیگه باز از اونجا ما رو خود رانم هست کردم و در حقیقت زندانی کردم و سیر زنده زاغل زایدم دیگه بلو خونه اولا شهر خودمون که مثلا در ملاحیت مندرس اولا رانم هست کردم.
در همین حال علی پناهی، یک تن از مهاجران افغان که در ایران کارگری میکند، میگوید که نگران است که از سوی پلیس ایران بازگشت دادن نشود. او بر رادیو آزادی گفت که در افغانستان کار نیست و ناگزیر شد که برای کار به ایران برود.
ما اینجا ایران قاچاقی آمدیم، تقریبا یک سال دو سال میشم ایران هستم دیگه. حال وضعیت ایران هم که خراب است که مردم ها رو میگه ولی مرز میکنه بگیر زیاد شده. یه ما نگران هستیم ولی اینجا کاربار عزیز بودیم، افغانستان هم کار نیست و کاریست دیگه، چطور کنیم؟ ولی در این مسئله یک تحقیقات شده خوب است.
شماری از مهاجران افغان در ایران هم چندی پیش در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات متعددی در این کشور شکایت کرده بودند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مقام‌های ایرانی از اخراج 18943 مهاجر افغان طی دو هفته گذشته از این کشور خبر داده است. مجید شجاعی فرمانده سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران بر روز یکشنبه به خبرنگاران گفته که حضور این مهاجران در ایران غیر قانونی بوده و از طریق گذرگاه مرزی دو قارون اخراج شده و به طالبان تحویل داده شدند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که تنها 2643 تن به روز پنجشنبه هفته گذشته و 2534 تن دیگر نیز شنبه همین هفته به افغانستان برگشتند. این وزارت به نقل از عامل سرحدی حکومت طالبان در اسلام قلعه هرات نوشته که شمار از این افراد برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش ها در این باره که چه تعداد از افغان ها به گونه اجباری از ایران اخراج شدند پاسخ نداد. این در حالی است که شماری از افغانانی که از ایران برگشت داده شدند میگویند که دوباره تلاش میکنند تا به ایران برگردند. منظور یک تن از آنان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که 1.5 سال قبل با دو برادرش از ایران رد و مرز شد و چند ماه قبل برادرانش به گونه غیر قانونی به ایران برگشتند. بر اساس گزارش دفتر بین‌المللی مهاجرت یا IOM 3.6 میلیون افغان در جریان سالهای 2021 و 22 به بیرون از این کشور مهاجرت کردند که از این میان 70%شان به ایران مهاجر شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هم تخمین زده که در سال 2022 حدود 485,000 افغان از ایران اخراج شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون درباره جوان افغان به شما میگیم که لیسانس حقوق و علوم سیاسی داره اما اکنون ترکاری فروشی میکنه. ای که چرا؟ در این گزارش بشنوید.
فعلا یعنی ترکاری فروشی میکنو، روزوار دنیا آمده سر مجبور مدخص به روزی حلال کنیم.
حوالی چاشت است، با دستان ترک خوردهش بر ترکاری ها آب می پاشد تا مشتری پسند شوند، اما از مشتری هم چندان خبری نیست. دستانی که سالها با قلم و ورق خو گرفته بودند، اما اکنون گرد نامیدی را می شود به وضو در چهره اش دید. جوانی که از رشته اداره و دیپلماسی پوانزه حقوق و علوم سیاسی فارغ شده اما به گفته خودش کاری جز ترکاری فروشی نتوانسته پیدا کند. او میگوید نامم را در گزارش یاد نکنید، اما از حکومت طالبان انتقاد دارد. این جوان که به انگلیسی و کامپیوتر نیز بلدیت دارد ادعا دارد هر باری که دروازه ادارات دولتی حکومت طالبان را به خاطر کار زده دست رد به سینه‌اش زدند.
ما خیلی گشتم پشت کار، در هر اداره رفتم، در چند جاده ادارات دولتی مراجعه کردم و مطلب که ما دارم ملی با فیصدی 92 یک فیصدی کادر است. چرا باید ما بیم ترکاری فروشی کنیم؟ چرا باید از دانش ما برای جامعه استفاده نشود؟ چرا ما باید انگلیسی رو بلد هستم، کامپیوتر رو بلد هستم، چرا از اینا استفاده نشند؟ چون برای ما جایگاه نیست، جایگاه نیست. و واقعیتی به اینتر بگم، از روزی که از دانشگاه فارغ شدیم تا به امروز تنها کاری که آخر رای درآمد رو سنجیدم اینمی ترکاری فروشی بود آمدم زدم.
بازار ترکاری فروشی زیر حاکمیت طالبان را هم به قمار تشبیه می کند. تغییرات لحظه‌ای نرخ‌ها و تکاپو برای فروش بیشتر ترکاری‌ها به خاطر بردن نان در سفره شب خانواده‌اش.
قمار است، مثل بود نظارت نیست، نرخ نیست، دیگر نیست. اینجا ما میاریم، اگر یک در پن نگیریم هم نمیشه، به خاطر اینجا میشینیم دلخته، ولی هم نمیمونه برای ما چون خراب میشه خیلیشی، چون جای ما مناسب نیست. خود شما میبینید که همین چند لحظه اینجا بودین اصلا مشتری نمون، سر چاشت باید بیازی بخره.
این جوان در سال 1401 حدود یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از پوهنتون ولایت جوزجان سند فراغت گرفته است. میگوید در پی یک هشدار در سال اخیر پوهنتونش مجبور شده از فعالیت‌های دانشجویی و نشر و پخش مقاله‌های انتقادیش موقتاً دست بردارد، اما میگوید اهدافش را کنار نگذاشته و به دنبال راه چاره می‌گردد. هفته یک روز کورس می رود تا دوره زبان انگلیسی را تکمیل کند و سند بگیرد. می گوید به گرفتن بورسیه می اندیشد تا از رنج کنونی رها شود. این روزها این یکی از صدها جوانی است که زیر حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از روی خوش زندگی دور افتادند. آنچه طالبان همیشه مدعی‌اند که برای جوانان افغان امکانات زندگی فراهم است و کسانی که از کشور رفتند نیز برگردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه با رادیو زودی استن. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان از احتمال بارندگی های شدید، جاری شدن سیلاب ها و رعد برق در مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی افغانستان خبر دادند. این در حالی است که بخش های از نورستان، لوگر، بدخشان، کنر و پنجشیر در دو روز گذشته شاهد سیلاب ها و باران های شدید بوده که به برخی از باشندگان این ولایت ها هم آسیب جانی و مالی رسیده. جزئیات در این گزارش داریم که با صدای یک باشنده لوگر آغاز میشه.
در لوگر ولایت مرکز اړوند ساحو کې چې کوم سیلابونه راوتلي، متاسفانه چې د خلکو زیاتې ځمکې
نعمت الله باشنده روستای بابوس ولسوالی پلالم ولایت لوگر است که از اثر سیلاب های اخیر آسیب مالی دیده است. او به رادیو زادی گفت سیلاب ها همه مزارع و کشتارهایشان را تخریب کرده است.
متاسفانه زموږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډیر خلکو ته زیانونه اړولی دي چې د زینو خلکو
متاسفانه سیلاب ها در منطقه ما به شمول ما به بیشتر مردم آسیب رسانده است. برخی ها خانه هایشان از بین رفته است و مزرعه های ما آسیب دیده است. در منطقه ما بیشتر مردم اقتصادشان به اساس همین کشاورزی استوار است. مزارع بیشتر مردم از بین رفته، اما مشخص نیست که مردم چقدر آسیب مالی دیدند.
و تر اوسه دقیق معلومات نشته چې زمونږ خلکو څومره مالی زیان لیدلی دی.
نعمت الله افزود که پس از سیلاب ها در ولسوالیشان سروی انجام شده، اما تا کنون کمک دریافت نکردند. نصیر الله جلال باشنده ولسوالی دعاب نورستان به رادیو آزادی میگوید سیلاب ها و باران های شدید خانه های اکثریت مردم را ویران کرده و آنان نگران وقوع باران ها و سیلاب های شدید تر هستند.
باران ها ډیر زیات شویدی، سیلابون هم ورسره دی، خاص کر دمون
باران ها بسیار زیاد شده، سیلاب ها هم صورت گرفته. به ویژه در ولسوالی مندول و دعاب سیلاب ها زیاد بوده و قریه هایی که در چهار اطراف دریا هستند با لاسپیکر ها اعلام شده که متوجه خود باشند تا خانه، مزارع و یا مواشی کسی را سیل نبرد.
صاحبداد همدرد از دیگر باشندگان نورستان به رادیو آزادی میگوید سیلاب های اخیر مرکز صحی ولسوالی مندول نورستان را نیز شدیداً تخریب کرده است.
در بعضی از دره ها مثل شاگیر، شام و ملیل تخریبات وجود دارد، اما مرکز صحی به نام کراج در ولسوالی مندول وجود داشت که با او دو موتر شخصی و یک رینجر را آب برده است و به کلینیک بسیار آسیب رسیده است.
با این حال فیولا رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت بر اساس گزارش های ابتدایی آنان در نتیجه سیلاب ها و رعد و برق اخیر در ولایت های کنر، بدخشان، پنجشیر و نورستان یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او نوشته است حاصلات شماری از زمین های زراعتی و باغ‌ها هم از بین رفته و پل و پلچک برخی راه‌های مواصلاتی هم آسیب دیده است. هم معزدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، درباره تلفات و خسارات سیلاب های اخیر در این ولایت گفت.
ولسوالی های کوفاب، نسای، شغنان، شکای و ولسوالی زیباک تاسفانه خسارات هنگفتی مالی را در پی داشته. همچنان 3 تن از هموطنان ما زخمی شدند در اثر سیلاب ها. دهار است مواشی در ولسوالی های شغنان و نسای و شکای از بین رفته و صدهار است مواشی دیگر تاسفانه در ولسوالی کوفاب از بین رفته. زمین های زراعتی زیادی هم با چندین بند برق کوچک محلی از بین رفته و همچنان راه های مواصلاتی و چندین پلی که از آن مردم عبور میکردند و وسایط عبور میکرد در ولسوالی های کوفاب متاسفانه تمام حریق و سیل شده است.
این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان از احتمال بارندگی ها و سیلاب ها در برخی نقاط کشور خبر میدهد. محمد حکومت نسیم مرادی رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت
احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی کشور امروز و فردا پیش بینی گردیده است.
پیش از این وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در سال 2023 میلادی گفته بود که در 31 ولایت افغانستان بر اثر سیلاب‌ها و زلزله 29 نفر جان باختند و بیش از 105 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
امروز 12 جون برابر به روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز در حال فرارسیده که شمار زیاد از کودکان در افغانستان به دلیل فقر و اقتصاد ضعیف خانواده‌شان مجبور هستند تا کار بالاتر از توان خودشان را انجام بدهند و از آموزش و تحصیل محروم شوند. در این گزارش با شمار از این کودکان صحبت کردیم که با صدای یکی از آنها آغاز میشه و این گزارش فایزه ابراهیمی تهیه کرده.
میرم اکم مال بیادر اگم اک 20 رپا 30 رپا کار کنم اک 50 رپا 60 رپا ما کار کنم.
جمشید 12 ساله همراه با برادر کوچکترش از صبح تا شام در جاده های کابل برای تامین مخارج خانواده ایشان کار میکند. او تنها تا صنف 4 درس خوانده و پس از آن که پدرش در اثر مریضی جان داد به ناچار مکتب را رها کرد و به کارش آغاز کرد. او به رادیو آزادی میگوید که قبلا پدرش کار میکرد اما حالا او و برادرش مسئولیت خانواده را بر دوش میکشند. جمشید از کمرنگ شدن کاروبارش شکایت دارد.
هیچ کاروبار نیست و الامو کمیشه که میریم هم پیسی اک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم هم. اگه پیش کسی بیری با کار کردن هم که بگی کاکی و بیتای درنگ کنم چه لقم سرت ناز میکنه دماغ میکنه دلت اک کار سیا میکنه. میریم اکم مال بیادر اگم اک 20 رپا 30 رپا کار کنم اک 50 رپا 60 رپا ما کار کنم همو که پیسی اک 5 تومن اک 20 رپا کچالو همو قامقامشه همو شب روز ما را تیر میکنیم.
میوان یکی دیگر از کودکانی است که سرنوشت مشابه با جمشید دارد. او به رادیو آزادی گفت
پدرم روی صفحه تکلیف قلبی داره، کار کردن نمیتونه، من خودم کار میکنم، نانوار خانه خودم هستم.
از سوی دیگر محمد اجمل 15 ساله باشنده ولایت میدان وردگ میگوید که از 2 سال بدین سو مصروف کارگری در کشور ایران است. او به رادیو آزادی گفت که پدرش بیمار است و او به گونه قاچاقی به ایران رفته تا بتواند مصارف خانواده اش را تامین کند.
من 2 سال میشد ایران هستم. از افغانستان تا ایران بسیار به سختی آمدم. کاروبارم در بخش تابلو است که 4 میلیون تومان کار میکنم که هیچ چیزی نمیشود. وضعیت اینجا هم خراب است.
این در حال است که امروز 12 جون برابر به روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز از سوی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از کار کودکان نامگذاری شده و همه ساله از آن بزرگداشت می شود. در همین حال در افغانستان تعداد زیادی از کودکان به دلیل فقر و اقتصاد ضعیف خانواده هایشان به کار شاقه از جمله کار در آهنگری، معدن، ترمیمگاه های موتر، ساختمان سازی و دیگر بخش ها روی آوردند. چند پیش شمار از خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر مجبور شدند تا کودکانشان را برای کار به ایران بفرستند. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو چند پیش در توییت نوشته بود که کار کودکان بر رشد جسمی و روانی کودکان آسیب می‌رساند و جامعه باید از کار شاقه کودکان جلوگیری کند. خواستیم که از وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان درباره این که چه برنامه‌ای برای جلوگیری از کار کودکان روی دست دارند بپرسیم، اما جاوید جویا عامل مطبوعات این وزارت تا زمان نشر این گزارش با پرسش ما پاسخ نداد. در همین حال محمد یوسف نواب مسئول مرکز آشیانه در افغانستان میگوید که کارمندان اجتماعیشان پس از سروی کودکانی که کار شاقه را انجام میدهند برای آنان برنامه های حرفه‌ای و آموزشی را فراهم میکنند.
ما تقریبا در نقاط مختلف در آشیانه در حدود بیشتر از 3000 طفل داریم. مصروفیت هایشان اینجا آموزش های حرفه‌ای هستند، مشوره های روانی هستند برای اطفال که تکلیف های روانی دارن، آموزش های حرفه‌ای و پروگرام های تعلیمی هست و در عین حال خدمات صحی برای اطفال ارائه میکنیم که در بخش های مختلف و در ساعات مختلف این پروگرام های ما ادامه داره. بعد از ختم یک سال بازی اطفال میرن نظر بون متفاهمه که ما داریم یک امتحان استویه میتن و شامل مکاتب دولتی میشوند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، برخی از خانواده‌ها مجبور شدند که برای تهیه وعده‌های غذاییشان کودکانشان را به کار شاقه مشغول کنند. بر اساس آخرین آماری که سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن ارائه کرده، تنها در یک سال گذشته میلادی 1 میلیون کودک در افغانستان به کار مشغول بودند. از سوی هم بر اساس آماری که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هفته گذشته نشر کرده، در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید که قرار است پس فردا بیش از 250 زندانی افغان در ایران و مقامهای طالبان در مرز هرات تسلیم داده شوند. برنامه جهانی غذا میگوید که در تلاش است تا به اشکال کار کودکان در افغانستان پایان دهد. شعبه افغانستان این برنامه جهانی این مطلب را به مناسبت روز جهانی جلوگیری از کار کودکان بیان کرده. امروز 12 مای جون مصادف است با روز جهانی جلوگیری از کار کودکان. وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران و واشنگتن می توانند به زودی زندانیان خود را مبادله کنند در صورت که امریکا حسن نیت نشان دهد. سخنگوی وزارت امروز این مطلب را یک روز پس از اعلام احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با غرب از سوی رهبر ایران بیان کرده است. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که اولین محموله نفت خام روسیه با تخفیف مطابق به قرارداد جدید میان مسکو و اسلام آباد وارد بندر کراچی شده. این اولین محموله نفت روسیه به پاکستان است و آغاز روابط جدید میان دو کشور.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از رادیو آزادی. کمیته نظارت و بررسی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای را نشر کرده و در آن گفته است که طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده تا هنوز رابطه دارند. در 14 گزارش این کمیته آمده است که نشانه‌های از احیای ظرفیت‌های عملیاتی شبکه القاعده در افغانستان وجود دارد. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان با حمایت طالبان افغان به پاکستان حمله می کند. گروه های هراس افغان خارجی در مرزهای افغانستان تهدید ایجاد کردند و حملات داعش افزایش یافته و پیچیده تر شده است. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و آن را یک جانبه نامتوازن و دور از واقعیت خوانده است. طالبان در اعلامیه‌شان تأکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این موضع‌گیری طالبان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا سال گذشته از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 جولای در کابل خبر داد. طالبان در آن انگام گفتند که در مورد این رخداد تحقیق می‌کنند. این سو نشریه آمریکایی لانگ وار ژورنال گزارش داده که برخی از اعضای شبکه القاعده در رده‌های بالای حکومت طالبان به عنوان مشاور کار می‌کنند. به گونه مثال از مسئول آموزش نظامی در وزارت دفاع طالبان نام برده شده که عضو شبکه القاعده معرفی شده. در گزارش این هم گفته شده که برای اعضای شبکه القاعده از سوی طالبان معاش ماهوار پرداخته می شود و برای شان پاسپورت افغانستان و تذکره اجرا می شود. در گزارش سازمان ملل متحد هم آمده که القاعده اکنون افغانستان را به عنوان لانه امن برایش برگزیده. با آنکه فعالیت‌های شبکه القاعده در چندین سال گذشته کاهش یافته، باز هم با گذشت بیش از 22 ماه از رسیدن دوباره طالبان به قدرت، یکی از تهدیدها در افغانستان شاخه ولایت خراسان گروه داعش بوده. این گروه مسئولیت مرگبارترین حملات را در افغانستان پذیرفته، از جمله حملات در میدان هوایی کابل در اگست سال 2021، چند حمله دیگر در کابل، کندوز، بلخ، کندهار و به تازگی در بدخشان. اکنون پرسش های مطرح می شود که در حال حاضر طالبان با کدام گروه تروریستی ارتباط دارند؟ آیا القاعده باز همان توانایی را خواهد یافت که در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان داشت؟ تهدید داعش برای افغانستان، منطقه و کشورهای غربی و همچنان جهان تا کدام حد برجسته است؟ آیا طالبان که در افغانستان به زور تفنگ حاکم شدند، توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند یا اینکه ارتباط را با آنها قطع می‌کنند؟ آیا با وعده‌های طالبان که در توافق دوحه در سال 2020 برای قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی وعده داده شده بود عمل خواهند کرد؟ در این موارد بحث می‌کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، و شفیق همدرد، آگاه امور منطقه‌ای و امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای آشفته، نخست با شما آغاز میکنم. ای که به باور شما آنچه سازمان ملل متحد گفته موافق هستین امی که طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان با گروه‌های تروریستی رابطه دارند؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان برنامه خوبی شما.
تشکر.
وقتی حاکمیت سرپرست طالبانی میپرسیم که چرا این سیستم دولتی مثلا تفکیک قوای ثلاثه نداره و به آرای مردم مراجعه نمی‌کنه، گفته میشه که ما اون سیستم جمهوریت و دیدگاه های دموکراسی غربی را نداریم. یعنی اینها یک دیدگاه دیگه دارن. در این رابطه وضاحت بیشتر هم نمیتن، اما در یک مورد تاکید میکنن که ما به حساب به دیدگاه شرع حنفی باورمند هستیم. یعنی چگونگی حاکمیت آخوندی ایران بر اینها طرف تایید نیست. تغییراتی که در سیستم دولتی در عربستان سعودی آمده او را هم تایید نمی کنن. اسلام اعتدالی که توأم است با یک مقدار از برنامه های مدنی در ترکیه او را هم تایید نمی کنن و خود برنامه دارن، در حالی که گفته بودن که ما امارت اعلان نمی کنیم. زعیم خدا که مردم نمی شناسیش او را امیر اعلان کردن و چی بس ها کسانی آمده بودن که امیر المومنین تمام مسلمان ها هستن. هرچند این کلمه بسیار کم بودم دارن. اگر امیر المومنین باشن، امیر زنان جامعه نیست، امیر المومنات نیست. لحاظا این کمبودی ها را در جایش میمونیم با همچو ادعا. پس اینها باید بتانن چتر کوششی برای تمام اسلامگیره ها باشن، اهم از القاعده، اهم از داعش و اهم از تی تی پی و جیش محمد یا لشکر طیبه بوکو حرام امثال از این. با این ادعا لحاظا اینها هستن که جامعه جهانی را بر ضد خود میشورانن، اونا را متوجه میسازن که وقتی همچو ادعا است پس همچو پوشش هم باید داشته باشن. خب ما باور ندارم که القاعده در جایی نیست و روی گشتانده از او امریکا و متحدینش، او خودشان ایجاد کرده بودن که نباید روش بکنه، بر ضدش مبارزه کردن و داستانش بسیار کشفال است. اما داعش هم یک پدیده غربی هستن و شما بهتر از ما میفهمین که در عراق و سوریه اونجا شکست خورد. آمدن این شبکه‌ای که به نام خراسان داعش یاد میشه، این پاکستان از طریق ISI بسیار کمک کرد. یک زمانم بحث مسائل مالی از این حدود 3-3 سال پیش با یک رسوایی کلان مواجه شد. حال در اینجا دیدگاه های امریکایی، انگلیسی و از وسیلهشان پاکستان، البته پاکستان در این حال این وسیله از بده سعود تا برای خودم کارای میکنه، یک نوع سیاست دوگانه را بازی میکنه که گاهی به تکرها میانجامه و از این لحاظ
بله.
ایشا تا زمانی که اینمی موارد در یک خدمت شما شرح مختصر دادن، اینها وضاحت ندادن، جامعه جهانی ملل متحد میتونه که اینه برگیری شک ببینه و بگویه که اینها این روابط دارن و برای امنیت منطقه و جهان مضر است.
تشکر میکنم. آقای همدرد، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. القاعده آیا در افغانستان فعال است و اگر بله، این فعالیتش تا کدام حد چشمگیر است؟
سلام جناب نعیمی صاحب، به شما، به مهمان شما و به بینندگان محترم شما. من فکر میکنم که جامعه جهانی بدون ای که مسائل منطقوی و جهانی و یا ای نتایج امروزی که در افغانستان است ای را می سنجید، خب یک توافق کرد و از افغانستان برآمد و تعهداتی که اینا کرده بودن، حاکمان فعلی با اینا کرده بودن، کدام تعهد زمینی یا الزامی در این موجود نبود که گویا اینا روابط خود را با سایر گروه های تروریستی که قبلا همراه اینا در 20 سال گذشته بوده یا همراه اینا در رژیم گذشته اینا همراه اینا همکار بوده، تو ثبوت واضح دیدن نشده بود که گویا اینا روابط خود را با اینا قطع کرده باشه. پس به او اساس مسائلی که در تقریبا 3 سال یا 4 سال گذشته در افغانستان و در منطقه اتفاق افتاد، یک شتاب زدگی بود و امروز ما نتایجش هم میبینیم. من فکر میکنم که حاکمان فعلی به خاطری که در 20 سال، در 20 سال گذشته که اینا به نام جهاد مبارزه میکردن، امرا اینا سربازا یا جنگجویان از منطقه و از دنیا بودن، امرا اینا خب به نام اینی که گویا جهاد میکنن مبارزه میکنن و امروز به هیچ صورت در صفوف پایینی علیه اینا اقدام کردن نمیتونه، به خاطری که خب روابط خیلی خب ناگسسته سربازای اینا با هم داره. اگر کسای سیاسیشان یا کسایی که در بالا هستن اینا تصمیم میگیرن یا کدام عملیات یا محدودیت‌ها بالا اینا وضع میکنن، در صفوف داخل و پایین علیه اینا شورش برپا میشه، پس به اون صورت ما گفته میتانیم و دیده هم شده، همچنان که شما اشاره کردین که 1 سال گذشته رهبر القاعده در کابل کشته شد به شکل مرموز،
بله.
دیده میشه که اینا روابط خود را نتانستن یا نخواستن که با گروه های تروریستی جهان که فعلا در افغانستان مستقر هستند و یک خطر بالفعل بر منطقه و جهان هستند قطع نکردن.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، در حال حاضر فکر میکنین تهدید کدام گروه بر امنیت افغانستان برجسته تر از داعش، شبکه های منطقه‌ای، القاعده یا گروه های دیگر که مخالف طالبان هستند؟
تا جایی که دیده میشه گروه های مخالف طالبان گروه های مستقل نیستن و ضمناً به نحوی از طالبان طالب امتیاز هستن. دیدارهای قبلیشان صحبتهایشان نیره میرسانن، لحاظ اونها بسیار مهم نیستن. اونها میتونن تطمیع شون و اونها میتونن که در محالاتی هم توسط دیگران تجهیز شون و وسیله تحقق جنگهای نیابتی باشن، من حیث عسکر، من حیث زلک استخدام شون و راهشان معلوم نیست. از القاعده گفتم چون ستاره وقتش پفول کرده دیگه بر از اون چانسی داده نمیشه و ترکیب ساختاری از اون طوری شده که او دیگه قوت نخواد گرفت. اما در منطقه عاملی که به نام داعش ساختن بر ازی هنوز میکنن برنامه هایی داشته باشن و ای هم به دست بیگانه ها هست. او هیچ ریشه افغانی نداره، اما وقتی که امریکا خواست از افغانستان به عجله برای و حاکمیت سیاسی از رژیم دست نشانده قبلی خودش بگیره و به طالبان امروز تحویل بکن، به خاطری که برنامه اوکراین در نظر داشتن و در دو جبهه با اون مقدار فراوان مصارف نمیخواست مقابل شود، حال اونها میتونن که برای بردن جنگ به طرف آسیای میانه و مقابله در برابر روسیه و چین و ایران و اینها از اویغورها و همی عامل گروه به نام داعش استفاده بکنن. یعنی این میتونه که مورد استفاده قرار بگیره، اما پایه چندان در منطقه نداره، منتهای وابسته میشه بیشتر به برنامه چگونگی مقابله امریکا و متحدینش در برابر روسیه و چین. و اما اگر ما سابقه تاریخی قضایا را در مقطع کنونی زمان در نظر بگیریم، امریکای مکلفیت داره که به نحوی در توافق با روسیه و چین، طبعا ترکیه و هند و ایران و اینها در منطقه عمل بکنه، در غیر او باز هم ناکامی همه طور جدی و قاطع به سراغش خواهد.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته برمیگردم به شما. آقای امدرد، در سطح منطقه هیچ کشور به شمول پاکستان که دوست دیرینه طالبان بود از اونا خوش نیستن، مثلا با ارتباط تنگاتنگ که بدای پاکستان میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان وجود داره. اکنون بحث برهم خوردن امنیت منطقه با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چقدر مطرح است؟
من فکر میکنم که در سیاست‌های عزل و نصب حکومت‌ها پاکستان دست بازی داشته و در 44 سال گذشته چند بار اینا تانستن که رژیم را در افغانستان تبدیل بکنن و در این رژیم که دو سال قبل در افغانستان تغییر داده شد، من فکر میکنم که پاکستان دست باز داشت و نفوذ خیلی کلان در این مسئله داشت. پاکستان به این موضوع و کشورهای منطقه به خصوص ایران و چین و روسیه که آسیای مرکزی در تقریبا در کنترل روسیه همچنان است، اینا یک فکر دیگه برای منطقه کرده بودن و این بود که میخواست که پای ناتو و ایالات متحده امریکا از اینجا برچیده شوه و ایالات متحده امریکا از اینجا خلاص شوه. از او به بعد اینا فکر برای مسائل دراز مدت نکرده بودن، به خاطر که خب این کسایی که به قدرت میرسن و یا کسایی که همراه اینا بودن مبارزه کردن، درست بودن که اینا را اینا تمویل کرده بودن، لیکن اینا به اساس یک ایدئولوژی، به اساس یک فکر و یک عقیده اینا به مسائل نگاه میکنن و هر چیز را خب که شما اگه کمکم کرده باشین به نصرت الهی اینا پیوند میتن و خب به اونمو اساس هستن که اونا امروز میگن که ما چیزی را که کردیم به اساس قربانی های خود را کردیم و به اساس مبارزه و فداکاری خود را که کردیم و به هیچ کشوری و به هیچ شبکه استخباراتی اینا تن نمیده. پس به او اساس به اونمو اساس ایدئولوژی و فکر و عقیده‌ای که اینا دارن اینا عمل میکنن و ای در دراز مدت به کشورهای منطقه و جهان به یک خطر بالفعل که از تبدیل میشون و کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران و کشورهای آسیای منطقه، من فکر میکنم که در چند وقت گذشته و امروز به این نتیجه رسیدن که خب بعضی مسائلی که اینا در دست گرفته بودن و حمایتی را کرده بودن اشتباه بوده. پس به او اساس من فکر میکنم که منطقه همون رقم که سیاست های بزرگ خارجی است، یعنی جهانی است، این منطقه باید به خاطر که بستر سازی برای عسکرگیری و برای جنگ های نیابتی و برای جنگ های منطقوی و مسائل ایدئولوژیک و بعضی مسائل اقتصادی همچنان خوب مساعد هستند، کشورهای جهان و منطقه به اساس اونم پروژه ها و استراتژی بلند مدت که علیه یکی دیگر دارن گروه های مختلف را اینا بسیج میکنن و اینا را خب در میدان حمایه میکنن. پس با او اساس من فکر میکنم که افغانستان به یک نقطه دیگه خطر به منطقه و برای جهان فکر میکنم که در آینده اگر خب مردم افغانستان و حاکمان فعلی که تو دیده نمیشه که باید یک تصمیم واضح و روشن در قبال سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشند. پس به این اساس من فکر میکنم که همون رقم که در دو سال گذشته دیده شده که اینا و سیاست‌های کونه و تنگ نظر و محدودگرانه در قبال مردم افغانستان و جهان دارن، اگر به پیش بره ما آینده افغانستان بدبختانه با یک جنگ داخلی و یک جنگ منطقوی دیگه میبینم.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، جامعه جهانی تا کدام حد به وعده های طالبان اطمینان داره؟ گفته بودن نمیگذارن هیچ کشور از افغانستان با تهدید روبرو شوه. اگر اطمینان دارن چرا این گزارش از سوی سازمان ملل متحد نشر شده؟ اگر اطمینان ندارن چی کرده میتونن؟
جامعه جهانی، کشورهای منطقه به صورت قطع به این گفته های طالبان باور ندارن و به همین خاطر هم است که طالبان من حیث یک تافته جدا بافته از تمام جامعه جهانی حتی در وسط یک کشور هم برسمت شناخته نشده و کاری که کرده میتونه خلاف توقع و انتظار جامعه جهانی وقتی منافعشان به خطر ببینن، همسایه های ما و قدرت های منطقه‌ای میتونن دست به اسیل سر پیرات بزنن. طالب خودش میفهمه که طالب به قدرت آورده شده. همین لحظه هفتوار طالب به پول زرقی نگاه کردن. این موارد است که هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. طالب نه در صد جهان شناخته شده، نه خودم میشناسانه برای مردم خود. زمین امینا کی هست؟ این چطور میتونه به قانون امیتر باقی بماره؟ و هیچ مورد وضاحت نده. لحاظا این بر طالب است، بر حاکمیت سرپرست کنونی است که در این زمینه از این بازی های واقعا بدر نخور و عاقبت نشانه بگذره و در اینجا اول با مردمش تعامل بکنه، بعد با صداقت تمام در سیاست منطقی و در سیاست جهانی شفاف عمل بکنه و نگذاره که افغانستان یک بار دیگه دستخوش حوادث بسیار پر از تلاطم شده و بدبختی ها به افغانستان یک بار دیگه روی بره. اینها باید توجه بکنن و در غیر او واقعا یک آینده بسیار خطرناک متاسفانه به حاکمیت که خودش میفهمه اینا به اینا اون چیز میرسن و نمیرسن و به مردم ما و به کشور ما و به تاریخ کشور ما و برای این که فرهنگ جامعه اینها از بین بردن. اینها فرهنگ جامعه رو نادیده میگیرن. سیاست کردن فاقد فرهنگ خوب یا سیاست کردن با فرهنگ بد که طالبان پیشه کرده برای افغانستان بسیار مضر و خطرناک تمام میشه.
تشکر میکنم آقای همدرد. آیا طالبان با نداشتن نیروی مسلکی و عملیاتی، کسانی که شاید با استفاده از تکنولوژی پیشرفتی نظامی هم آشنایی نداشته باشند، توانایی مبارزه با گروه های عراس افغان را دارند؟ چگونه مبارزه میکنند؟ ظاهرا گروه داعش با چندین حمله مرگبار به نحو تلاش کرده که طالبان را زمینگیر بکنند.
با فکر میکنم که در گذشته هم حملات پیچیده که در کابل یا سایر ولایت ها ما شاهدشان بودیم، در قبال او حملات گروه طالبان درست است که در بعضی مسائل مسئولیت میپذیرفت، لیکن پشت اون حملات استخبارات منطقه بوده، بخاطر که با او پیمانه خیلی پیچیده که او حملات صورت میگرفت، به این صورت کسایی که در کوه بودن، کسایی که در قریجات زندگی میکردن، به هیچ اساس به او تکنولوژی و به او فکر و به او طرح و یا پلانی که طرح ریزی میشد اینا به این صورت خوب دسترسی نداشتن. و امروز هم حملاتی که صورت گرفته یا در دو سال گذشته صورت گرفته و در بدخشان در آخر ما شاهدشون بودیم، شما اگر یک فکر بکنین، خب این درست است که نام داعش است، لیکن در اصل یک سمبول است، وزیری سمبول استخبارات منطقه کارهای خود را با پیش میبرند. پس به او اساس اینا مبارزه خود را میکنند تا یک حد خوب جدی هستند و اینا در جنگ جبهه‌ای خوب یک کمی برنده هستند و در همه ولایات و در همه ولسوالی خریجات اینا نفوذ خود را دارن و حاکمیت خود را دارن، لیکن در مقابل حملات پیچیده، در حملاتی که استخبارات منطقه طرح ریزی میکنن، من فکر نمیکنم که اینا یا کسای مسلکی و فنی داشته باشه و یا جلوگیری کرده بتانه، به خاطر که هستن خیلی کسایی که در 20 سال گذشته در یعنی یک بخش اونمو عملات استخباراتی و منطقی و بدن امروز در نظام هستن و اینا همچنان با اونمو کشورهای منطقه و استخبارات که هست اینا تعلق دارن و زمانی که از اینا خواسته شوان اینا همچو حملاتی را یا همچو خوب زمینه را مساعد میکنن که همچو عملات صورت بگیره در بدنه خود دولت اینا. ما شاهدی هستیم که در تقریبا نزدیک به 2 سال گذشته رهبران خیلی مهم اینا در جاهای خیلی مهم و در جای خیلی مسئول اینا به قتل رسیدن و و و ما فکر میکنم که اگه این حالت دوام کنه با اساس اونمو ظرفیتی که اینا دارن و با اساس اونمو مسلکی که گویا اینا برشان متحد هستن، من فکر نکنم که اینا پیشروی همچوی حملات پیچیده و خب ترهیزی و پلان شده را اینا گرفته بتانه. پس به او اساس اینا نه کادر مسلکی در سرحدات دارن که ما میبینیم که جنگ های پراگنده با کشورهای همسایه خوبصورت گرفته. تقریبا 39 دفعه که اینا به قدرت رسیدن با کشورهای منطقه اینا درگیر شدن، یعنی قماندان ها به سر خود هستن و هیچ وقت منتظر خب وزارت دفاع، وزارت داخله یا و مسئول مربوطهشان نمی باشه، بلکه بستر خود یعنی عمل می کنن. پس به او اساس من فکر می کنم که به هیچ وجه به او ظرفیت و به او درایت که اینا دارن، اینا نمی توانن که صدرای همچو حملات و همچو تهدیدهایی که اینا را تهدید می کنن شود.
تشکر میکنم. خب برنامه را جمع‌بندی میکنیم. میمونان عزیز، جناب آشفته، آیا گروه داعش توانایی تهدید به منطقه و جهان از افغانستان را داره و در چنین حالت سناریوی بعدی چی خواهد بود؟ آیا غرب باز تمایل به مداخله نظامی در افغانستان را به عنوان یک گزینه بررسی خواهد کرد؟
توانایی را نداره اما میتونه داشته باشد، به خاطر اینکه نه جنگ از ما بود و نه صلح ظاهری از ماست. اونمون رقمی که جمهوری قبلی آورده شد و کسانی که او هم 70-80 هزار کابولی کشتن و چور کردن و بدبختی کردن و قاچاق مواد مخدر میکردن بدون از اینکه اونا را کسی پرسان کنه، با حاکمیت تکیه دادن، اونا را پس کردن، طالبان را آوردن. امروزه همه ابتکارات به دست امریکا، متحدینش و نیروهای بیرونی است. اگر خواستن از طالب یک بدیل به جای طالب بسازن میتونن، از داعش اگر بخواهن بدیل بسازن میتونن، به خاطر اینکه اینها به خواسته های مردم ما تمکین نکردن، نمیکنن. و حتی سازمان ملل متحد در همه زمینه ها یک بیننده بی تفاوت است. یکان پیام هایی که میده مثل که در مورد سیگار همین کارا رو کرد، باز بسان ها رو ملامت کردن، این به درد ما نمیخوره. متاسفانه عوامل بیرونی اینجا نقش قاطعی داره و برای مردم ما که میخواهیم یک مسیری رو بپیماین و مردم ما بتونن بالاخره از طریق بسیج ملی بحث منافع ملی خودشان رو مطرح کنن و مساوی یک کشور کوچک یک سیاست فعال مثبت بی‌طرفی داشته باشن که با هیچ کسی نجنگن، نه با آمریکا، نه با روسیه، نه با چین، نه با ایران. ما یک کشور کوچک هستیم که حق داشتن آرامش داریم. این میره برای ما نمیگذارن. قدرت های بزرگ به خاطر منافعشان بازی میکنن و در این بازی ها برای ما گاهی طالب جور میکنن، گاهی داعش جور میکنن، گاهی اون تنظیم ها را حمایت کردن. امروز هم اگر خواسته باشن فرداها میتونن از داعش یک چیزی بسازن، اما داعش یک پدیده افغانی نیست و بسیار ایجاب میکرد که اگر طالب ها در یک بخش میتونستن منافع ملی افغانستان را داشته باشن و تعلقشان بر افغانستان بیشتر میبود، از این بازی ها درس عبرت میگرفتن و نمیگذاشتن به پاکستان بالوسیله انگلیس ها، بالوسیله امریکا و متحدینش با ما بازی بکنن و در برابر روسیه و چین استفاده بکنن و یا خود روس ها و چینایی ها و ایرانی ها از اینا استفاده بکنن، بلکه ما به حسابی کشور کوچک منافع ملی خود داریم که با هم میتونیم در صلح زندگی بکنیم و واقعا از جنگ پرهیز بکنیم و از جنگ بگذاریم و نگذاریم کشور ما باز یک بار دیگه شکار جنگ های نیابتی شود.
تشکر میکنم. و جناب همدرد، به عنوان پرسش اخیر اگر فشرده تر بر ما پاسخ بگویند که آیا با باور شما مداخله نظامی غرب در افغانستان قابل تصور و پیشبینی هست؟ فکر میکنم که آقای همدرد صدای مرا ندارن. خب تشکر میکنم از ایشان. شفیق همدرد، آگاه امور منطقه‌ای و نظامی، و همچنان میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، حالا برنامه های ما به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.